أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. مطالبك عرض شد و عرض می شود، اینها یک قطره، فقط یک قطره از دریاهای علوم اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم، یک قطره و یک شکه از دریاهای اقیانوس های علوم اهل بیت هست که همین یک قطره هزار برابر علم طب نوین است. شما ملاحظه کنید دنیا با اون همه امکانات و هزینه میلیاردی، میلیارد دلار، میلیاردها دلار، یک واکسنی یا یه تعداد واکسن برای بیماری کرونا درست کردن، ولی ما در طب اسلامی واکسن داریم از 1400 سال قبل. 1400 سال قبل ما واکسن کرونا و آنفولانزا و سرماخوردگی و بیماری های ویروسی دیگر داریم به نام داروی امام کاظم علیه السلام. پس شما فکرش بکنید دنیا حداقل 1000 سال از ما عقبتر است، از علم اهل بیت 1000 سال عقبتر است. یک واکسنی درست کردند، اون هم پر از عوارض است، الرژیز است و گاهی هم کشنده، و حتما جیوه داره و چیزهای دیگر که جیوه و چیزهای دیگر سرطانزاست. به خاطر همین واکسن ها رشد سرطان در ایران 120% است، و اگر این واکسن جدید رو بزنند رشد سرطان بیش از 200% خواهد شد، جوری که هر خانه ای یک سرطانی حداقل خواهد داشت. حالا باید توجه داشته باشی این هشدارهایی که عرض میکنم، این هشدارها خیلی اهمیت داره. قبلا یک جور دیگه هشدار دادم و نتیجه این هشدار 2-3 سال قبل این است که 55,000 نفر فقط تا حالا مردند. هشدار دادم، یه عده‌ای به این هشدار توجه کردند و دست از طب نوین برداشتند، و ولی عده‌ای متوجه این هشدار نشدند و 55,000 نفر با داروهای هاریسون کشته شدند و مردند. و پلی فارماسی که از اینا تعبیر میکنند، با پولی فارماسی اونها تلف شدند و از بین رفتند. هشدارهای طب اسلامی را جدی بگیرید و خودتون را نجات بدید، چون هدف اصلی اینها کم کردن جمعیت جهان. ببین چقدر میتونستن با واکسن مردم را بکشند، ولی واکسنی میسازن که سرطانزاست، که هم پول واکسن بگیرند، هم پول داروهای سرطان، هم از شیمی درمانی و رادیوتراپی بگیرند، هم شما هم پول شما را میگیرن، هم سلامتی شما را میگیرن و هم جان شما را با همین سرطان میگیرن. علی هر حال مواظب باشید، به این هشدارها توجه کنید تا انشاءالله به این مشکلات گرفتار نشید. بریم سر اصل مطلب. بحث من راجع به مو و کارکرد اندامهای بدن و تا یه قدری بحث نوعی هست، یه ارتباطی هم به آناتومی داره، در حقیقت بعد چهارم آناتومی است. و دیدید در جلسه اول همش مطالب نو که به ذهن بیشترش به ذهن هیچ کس در دنیا نمیرسه. بحث فعلیمون راجع به درمان و پیشگیری به وسیله مو خواهیم پیشگیری کنیم، میخواهیم درمان کنیم بیماری ها به وسیله مو. راه های مختلفی داره، تا به حال چهار تا راهش، سه تا راهش عرض شد و امروز راه چهارم فرماید که پیشگیری از گرما و سرماست. عارض شدن گرما و سرما بر سر و مغز است. اگر مو نباشه، همین که انسان در معرض آفتاب قرار میگیره مغزش داغ میشه و داغ شدن مغز عارضه بدی است. و همچنین اگر مو نباشه، کسی از خونه خارج بشه و در معرض سرما قرار بگیره، این باعث سرد شدن سریع مغز و این هم برای مغز ضرر داره و عوارض داره. وجود مو روی سر این جلو گرم شدن ناگهانی و سرد شدن ناگهانی مغز میگیره. و در حقیقت مو دو تا خاصیت متضاد داره، هم جلو گرما میگیره و هم جلو سرما میگیره. در روایت داریم که وجعل الشعر من فوقه، این روایت روایتی است که امام صادق از طبیب هندی سوال میکنه. میفرماید که یکی از این سوال ها میفرماید این مو چه خاصیتی داره؟ لماذا کان الشعر علی الرأس؟ مو روی سر چه فایده ای داره؟ چه خاصیتی داره؟ اون طبیب هندی عرض کرد که لا اعلم، نمیدونم. امام فرمود که وجعل الشعر من فوقه، این مو روی سر قرار داده شده لیوصل به وصوله الادهان، تا روغنهایی که به موها مالیده بشه توسط همین مو و اتصال این مو به رگ خونی این روغن به مغز برسه. لیوصل به وصوله الادهان الدماغ، دماغ یعنی مغز، تا به مغز برسه. و یخرج به اطرافه البخار من، از اطراف مو، فولیکول مو. خب این یه فضایی داره در اطراف این فولیکول، بر اثر شاخی شدن سلول ها یه فضایی به وجود میاد. این فضا از این فضا چربی، از کیسه چربی و غده چربی خارج میشه به خارج بیرون پوست، یعنی به خود مو و به به پوست سر خارج بشه. از این فضا هم بعید نیست یا از خود داخل مو هم بخارات خارج بشه، چون عرض کردیم که این سلول های کورتیکال که حالت فلوس داره اجازه میده چیز از داخل مو عبور کند. بله فرماید که تا بخار خارج و یخرج ال بله و یخرج ال ابخره بخارها البخار من و یرد الحر و البرد الواردن علیه و گرما و سرمایی که بر سر وارد میشه به وسیله این مو برگردانده میشه، یعنی اثرش یعنی به طور مستقیم نمیتونه با وجود مو نمیتونه مغز را ناگهان سرد کنه یا ناگهان گرم کنه، برمیگردونه. یه محافظی است در حقیقت، این از سر و از مغز محافظت میکنه، یه پوشش محافظ تا از داغ شدن ناگهانی مغز و سرد شدن ناگهانی مرز بگیره. خب این در یک روایت. در یک روایت دیگر آمده فرماید که ثم قد جللت الجمجمه بالشعر، جمجمه انسان از مو پوشیده شده، جللت الجمجمه بالشعر حتی صارت به منزلت الفار، این شعر این مو مانند فار، حالا یعنی مانند پش، مانند کلاه پشمی، کلاهی که از مو درست میشه، به منزلت الفار صارت به منزلت الفار للرأس برای سر، به منزلت الفار للرأس تستره من شدت الحر والبرد، او را میپوشونه، سر را میپوشونه از شدت گرما و شدت سرما، بالاخره ناگهانی نخواهد بود. گرمای هوا، گرمای آفتاب این مستقیم به مغز نمیتابه، به سر نمیتابه، به مو میتابه تا مو گرم بشه یا بالاخره گرم نشه. مهم این است که مانع رسیدن گرما و سرما به مو هست. پس این میفرماید که این سپر است، حصن الدماغ سپر مغز است. فمن حصن، کی تحصین کرد، کی این سپرها را برای مغز درست کرد جز خداوند تبارک و تعالی است، با حکمت بوده. یه نکته اینجا باید اشاره کنم، اینهایی که تاس هستن و روی سرشون مونیز، این حالت برای اونها به وجود میاد که گرما و سرما زود بر سر و مغز اونها عارض میشه و این ضررهایی داره. صلاح این است که اینا سرها را بپوشونن و ترجیح این است که این پوشش باید از نوع مو باشه، همون چیزی که امروز معروف به کلاگیس. اگر مو طبیعی باشه، نه صنعتی، اگر مو طبیعی باشه این برای افرادی که تاس هستند لازمه، خیلی لازم هست تا در معرض ضرر سرما و گرما قرار نگیرند که بدون بال اون مشکلات زیادی خواهد داشت. این چهارمین روش درمان به وسیله موس و پیشگیری در حقیقت به وسیله موس، پنجمین روش درمان به وسیله مو و اون رنگ کردن مو هست. خواب یعنی رنگ کردن، حالا یا با حنا یا با چیزهای دیگر رنگ کردن مو، این یه روشی است برای درمان بیماری هاست. این روش هیچ وقت و هیچ جا مطرح نیست ولی در کلام اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم هست و به وضوح بیان شده. روایتی داریم از پیامبر صلی الله علیه و آله بفرمد الحناء خضاب الاسلام. حنا رنگ اسلام است، حنا رنگ موست، منتها رنگ اسلام. خب رنگ‌های مختلفی هست، موها با رنگ‌های مختلفی رنگ میشه، رنگ‌های شیمیایی متاسفانه اینا همه ضرره. رنگی که درمان است حنا است، رنگی که درمان است رنگ‌های طبیعی. عرض خواهیم کرد اینجا می‌فرماید الحناء خضاب الاسلام. حنا، حنا رنگ اسلام است، خضاب الاسلام. بله فرماید که یزیدو فی المؤمنی، بله یزیدو فی المؤمنی عمله، عمل انسان را زیاد میکنه، نشاط انسان، کار انسان را زیاد میکنه. یعنی این کسی که مو رنگ میکنه، عملش، رفتارش، فعالیتش، کارش، ارزش کارش بیشتر میشه. یزیدو فی المؤمنی عمله و یذهب بالصداع. حنا بستن به سر، رنگ کردن مو، میگرن را برطرف میکنه، میگرن را برطرف میکنه. اینایی که به میگرن مبتلا هستند و از این درد رنج میبرند، روایات ما، پیامبر ما درمانی معرفی میکنه. و اون درمان چیه؟ درمان به وسیله مو، و اون رنگ کردن مو به وسیله حناست. رنگ کردن مو به وسیله حنا درمان میگرن است. و یذهب بالصداع و یحد البصر، بینایی را تقویت میکنه. حنا بستن به سر، مالیدن حنا به مو، رنگ کردن مو به وسیله حنا، این باعث میشه که بینایی تقویت میشه. این ارتباط ها، ارتباط بین حنا و میگرن، ارتباط بین حنا و بینایی، این به عقل هیچ کس نمیرسه. ای علم اهل بیت است، ای علم پیامبر است. و یحد البصر و یزید فی الوقاع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه، توان جنسی انسان را زیاد میکنه. کی بشر میخواد بفهمه و عقلش به این مسئله برسه که رنگ کردن مو قدرت هم بستر شدن و قدرت جنسی را زیاد میکنه و عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه؟ این علوم اهل بیت است. شما متوجه میشید که اینایی که این همه ادعا دارن چقدر جاهلند، چقدر نادانند. بنده طرف صحبتم اون سرکرده هاشونه، مال امریکا و اروپا و کشورهای دیگه. ای خورده ریزای این کشورها را اینا مورد خطاب نیستن، طرف صحبت من نیستن، اینا چون عددی نیستن. من اینها را میبینم خندم میگیره، به خاطر بیسوادیشون خندم میگیره. خیلی خوب میفرماید که این یا یزید فی الوقاع و هو سید الریاحین فی الدنیا والآخره، سید گیاهان، حنا سید گیاهان در دنیا و آخرت است. قدر حنا بدانید، از حنا یا از بوش بدتون نیاد، که فواید خیلی زیادی داره، که سید گیاهان دنیا و آخرت است و این خیلی ارزش داره. در یه روایت دیگری فرماید فی الخضابی 14 خصلتن، در خضاب یعنی رنگ کردن. دیگه اینجا حنا را نگفتن، نفرمودن، فرماید که خضاب، خضاب یعنی رنگ کردن موی سر، ولی با رنگ طبیعی، رنگ های طبیعی مثل حنا، مثل ورس که زرد رنگ است، یا مانند کت تیرست و سیاه است، یا مانند وسمه چیزیتونی شکل است. خیلی خوب، اینها خواب، به اینا ما میگیم خواب، یعنی رنگ کردن. در این روایت دیگه فقط الخواب، الخواب 14 خصلت، 14 تا فایده داره، بعضیش مربوط به دنیا و به بدن و بعضیش مربوط به آخرت است. فقط یطرد الريح من الاذنين، یکی از فوایدش این است که باد را از دو گوش ترد میکنه، خارج میکنه. حالا ریح چیه؟ ریح در روایت ریح است، البته معادل فارسی شاید همون باد است. ریح به معنای التهاب میاد، التهاب دو گوش را ترد میکنه، برطرف میکنه. ریح هم میتونه، ریح چون معنای باد است، به معنای صدای باد، یعنی صدای گوش، صدای گوش را برطرف میکنه. اینایی که به صدای گوش گرفتار هستند و عملا هم در طب شیمیایی استعماری راه درمان ندارد، در ما یکی از درموناش حناست. بله، حنا، حنا مالیدن به سر. یطرد الریح من الاذنین و یجلو البصار، بینایی را جلا میدهد، بینایی را تقویت میکنه. تقویت کننده بینایی است. اینایی که از ضعف بینایی رنج میبرند حنا به سر بمالند، این سبب میشه که ضعف بینایی برطرف میشه. بله، و یجلو البصر و یلین الخیاشیم. خیاشیم یعنی چی؟ یعنی سینوس ها، سینوس هایی که در انتهای بینی قرار دارند و چسبیده به پرده مغز هستند، اینها را نرم میکنه. و یطیب النکهه، بوی دهان را خوشبو میکنه، دهان را خوشبو میکنه، شاید هم بدن را خوشبو میکنه. و یشد اللثه، لثه را تقویت میکنه. شما موهات را رنگ کن، لثه تقویه میشه. در که ارتباط ما بین این دو چیز کار آسانی نیست، این کار امام است، کار پیامبر است. و یشد اللثه و یذهب بالظنا، خستگی را از بدن برطرف میکنه، یعنی اعصاب را تقویت میکنه و خستگی را برطرف میکنه. ظنا یعنی خستگی است. و یقل وسوسه الشیطان، وسوسه شیطان را کم میکنه، رنگ کردن مو وسوسه شیطان را کم میکنه. وسوسه یه بیماریه، وسوسه شیطان خودش یه بیماریه. البته ما یه وسواس داریم یه وسوسه. وسواس یعنی کسیست که همیشه شک میکنه، شک و تردید داره، شک و خیلی بله دقت به خرج میده، این میشه وسواس. ولی وسوسه چیزی دیگه است. وسوسه یعنی ناراحتی، وسوسه یعنی هم و غم، وسوسه یعنی سوختن، وسوسه یعنی وسوسه شیطان، خناس، وسواس الخناس. انسان وسوسه میکنه چرا دیگران دارن و شما نداری، چرا شما این مشکل داری دیگران ندارن، و سبب بشه زندگی انسان مکدر بشه. وسوسه شیطان. یه درمان دیگه وسیله رنگ کردن مو و اون قطع قاعدگیه. این خانمایی که امروز زیاده به برکت داروهای شیمیایی، به برکت غذاهای تراریخته و مضر، خانم ها مبتلا به اسیگی زودرس میشن، قاعدگی اونها قطع میشه و عملا هم نازا میشن. این درمانش چیه؟ یکی از درمانهای معصرش حنا بستن به سر است، موها را با حنا رنگ کنن. خب این راوی به امام ابوالحسن امام کاظم صلوات الله و سلام علیه عرض بکنه، ان لنا فتاتا قد انقطعت علتها، ما دختری داریم که قاعدگیش قطع شده. قد انقطعت علتها او قد ارتفعت علتها، فقال بله فقال اخضب رأسها بالحناء، موهای سرش رو با حنا رنگ کن. اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها، قاعدگیش دوباره اثر میگیره و قاعده میشه. با حنا سرش رو با حنا رنگ کن. و خب ببینید این کی علم میخواد بفهمه؟ علم امروزی یعنی جهل امروزی. این جهل امروزی، این نادان ها کی میخوان بفهمن که حنا بستن به سر مشکل قاعدگی را، قطع قاعدگی را حل میکنه؟ این جزء معجزات پیامبر و اهل بیت و این بسیار تجربه شده و واقعا مؤثره و درمان یائسگی زودرس است، درمان قطع قاعدگی است، درمان نازایش به نازایی به یک نحویه. این پنجمین روش درمان به وسیله مو. ششمین روش درمان به وسیله مو شوینده، شوننده ای که مو را میشورد. از چه شوینده ای استفاده کنیم؟ یکی از این شوینده ها که شوینده مو هست ولی درمان بیماری است و اون گل ختمی. گل ختمی، خصوص گل ختمی سفید، در روایت فرماید که انهو یذهب الدرن، یذهب بالدرن او درن، از بین میبرد چرک و چربی های سر را از بین میبرد. یذهب بالدرن و ینقی الاقدار، کسافت ها را پاک میکنه، غبار، گرد، غبار، خاک از سر پاک میکنه. و هو نشره، شستن سر با گل ختمی، شستن موهای سر با گل ختمی. نشره، نشره یعنی چی؟ یعنی افسردگی را درمان میکنه، یعنی باعث انبساط روح میشه، یعنی باعث خوشی و خوشحالی میشه. و یزیل الهم، هم و غم را برطرف میکنه. ما در طب اسلامی هم و غم یه بیماری میدونیم، یکی از بیماری هاست هم. و یزیل الهم و امان من الصداع، ایمنی پیشگیری درمان از میگرن است. یکی رنگ کردن با حنا درمان میگرن، یکی هم شستن سر با گل ختمی پیشگیری و ایمنی و درمان میگرن. و طهور للرأس من الحزاز، شوره، شوره سر را تمیز میکنه، شوره سر را درمان میکنه، سر را از شوره پاک میکنه. بله. و هی القشره، شوره همون پوسته های ریزی که از سر کنده میشه، قشره. پس اینایی که مشکل شوره سر دارن، اینایی که سرشون پوسته میشه، سر را با گل ختمی بشورن و این درمانش خواهد بود. یکی از شوینده های سر و موی سر درمانم هست، صدر است. صدر و هو بله، فهو نافع للهم، برای هم و غم مفیده. ما گفتیم هم یه جور بیماریه، برای هم و غم مفیده. روایتی هم داریم از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، فرماید من غسل رأسه بورق الصدر، کسی که سرش رو با برگ صدر یعنی کنار بشوره، صرف الله عنه وسوسه شیطان، خداوند وسوسه شیطان را از او دور میکند به مدت 70 روز. 70 روز وسوسه شیطان از او دور میکنه. این ششمین درمان به وسیله مو. هفتمین درمان به وسیله مو شانه کردن موهاست. خیلی شانه کردن توصیه شده، در قرآن هم آمده خذوا زینتکم عند کل مسجد، خب بله پیامبر شانه می کردند و شانه را زیر بالش قرار می دادند و می فرمودند که المشط یذهب بالوبا، مشط یعنی شانه، و شانه کردند وبا را، بیماری وبا را از بین می برد، یعنی بیماری همگانی، بیماری عام. یذهب بالوبا به این شکل. پس اینایی که میخوان به وبا، به کرونا گرفتار نشن، مبتلا نشن، مرتب موهای سرشون را شانه کنند، هم باعث زیبایی و هم پیشگیری از وبا، پیشگیری از بیماری همگانی، پیشگیری از کرونا است. مرتب شانه کنند. بله پس وبا یکی از راه‌های پیشگیری از وبا و درمان وبا شانه کردن سر است. در یه روایت دیگر می‌فرماید که تسریح الرأس یقطع البلغم، شانه کردن سر بلغم را قطع می‌کنه. بلغم یعنی خلط، خلطی که در گلو و خلط سر به خصوص، خلطی که از سر نازل میشه و خلطی که از سینه بالا میاد، اگر کسی شانه کند این خلط و این بلغم قطع میشه. شاید یه ارتباطی بین این دو هست و اون این است که از طرفی وبا را از بین میبره و از طرفی هم بلغم را قطع میکنه. خب وبا را از بین میبره به این شکل، چون ما معتقدیم، در طب اسلامی معتقدیم میکروب و ویروس اول روی سر میشینه. اگر انسان شانه کنه که برطرف میشه، میریزه، ولی اگر شانه نکنه میمانه، رفته رفته میاد پایین و میره از راه تنفس یا از راه دهان وارد بدن میشه. و ما معتقدیم که این بلغم، چون در روایت گفته شانه کردن سر بلغم را از بین میبره، بلغم همون گلبولای سفید و کشته های گلبولای سفید است. این میشه بلغم، این میشه خلط. پس اگر شانه کنی وبا از بین میره، اگر شانه کنید بلغم از بین میره، چون اگر شانه کنی میکروب و ویروس وارد بدن نمیشه و بدن گلبول سفید تولید نمیکنه به مقدار زیاد تا خلط و بعد از درگیری تبدیل به خلط بشه. خلاصه این ارتباطی بین این دوتا وجود داره. در یه روایت سوم میفرماد کثرت تسریح الرأس، زیاد شانه کردن سر، بله یذهب بالوبا، وبا را از بین میبرد. یذهب بالوبا و یجلب الرزق، رزق و روزی رو زیاد میکنه. و یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه، یعنی تقویت جنسی است. بله از نظر جنسی انسان تقویت میشه. چیزی که در شانه کردن سر قابل تصور است و اون ایجاد الکتریسیته، الکتریسیته در مو به وجود میاد. به همین خاطر بعد از شانه کردن شانه برگای ریز و گرد و غبار به خود جذب میکنه، چون الکتریسیته، تولید الکتریسیته شده. بعید نیست این الکتریسیته روی مغز تأثیر داره، چون مغز با الکتریسیته پیغام میده و کار میکنه و این تقویت این الکتریسیته مغز است و پیغام های مغز. بعید نیست که مغز بتونه نرمالتر کار کنه، پیغام ها پیغامهاش را بهتر برسونه و باعث تقویت اعضای بدن من جمله اعضای جنسی بدن. خیلی خوب، این روایتی است که می‌فرماید شانه کردن سر برطرف کننده وبا. راوی از اینا می‌پرسه وبا یعنی چی؟ امام می‌فرماید وبا یعنی تب، یعنی بیماری همراه با تب است. بیماری همراه با تب به اسمش میشه وبا، نشانشه. خیلی خوب، بعد در یه روایت چارم فرماید تسریح و ذعابتین، شانه کردن موهای دو طرف سر، اینایی که از خود سر پایین ترن بهش میگن ذعابه. تسریح و ذعابتین یذهب به برابل صدر، برابل صدر سینه، على حدیث نفس که انسان با خودش حرف بزنه. این بلابل، این نگرانی های سینه، ناراحتی های سینه، بلابل سینه، وسوسه اینا را برطرف میکنم. در یه روایت پنجم فرد التسریحو به بشط العاج، شانه کردن با شانه عاج، عاج فیل، یون به تو شعر و رأس، سبب رویش مو در سر است، درمان ریزش مو، درمان کم مویه، باعث این میشه که مو پرپشت بشه، بلند بشه. شاید یه ارتباطی ما بین وجود فیل در هندوستان و موهای بلندی که هندی ها دارن، حالا چه خانماشون چه آقایونشون، شاید اونا چون از شانه عاج استفاده میکنن سبب میشه که موها رویش کنه و بلند میشه. و یطرد الدود من الدماغ، انگل مغز را ترد میکنه. شانه کردن با شانه عاج انگلای مغز را ترد میکنه. خب البته حالا این انگلای مغز آیا داخل خود مغز یا در سینوس ها محل بحث است. بله بالاخره هست، دیده شده انگل توی سر یا در سینوس ها وجود داره و چیزایی که هست، چیزایی این انگل ها را میکشه. یکی استنشاق با آب سرد، آبی که زیاد سرد باشه اگر کسی وارد بینی کند این برای کشتن انگل سر مفیده. یک راه دیگر برای کشتن انگل سر شانه کردن موها با شانه عاج است. و یطفئ المرار، من رها گرمی صفرا، تندی سودا خاموش میکنم. بله و یطفئ المرار و ینقی اللثه العمور، پاک کننده. شانه کردن موی سر این باعث پاکیزگی لثه و پاکیزگی گوشت دندان، اطراف دندان، امور، امور بهش میگن همون گوشت اطراف دندان. پس هم لثه را پاک میکنه. حالا این ارتباطش چیه؟ شانه کردن با شانه عاج سبب این فایدهی میشه. خب تا حالا هرچی خوندیم راجع به موهای سر هست و بله راهای درمان به وسیله موهای سر و بحث آناتومیش و به وجود آمدنش و نشأتش و اینا را صحبت کردیم. حالا میریم سراغ موهای دیگه به ترتیب از بالا به پایین. بعد از موی سر ابروهاست. بعد از موی سر ابرو. خب البته این ابروها ما به طور کلی راجع به موها، عوامل رشد مو سه چیز است. یکی بذرشه، حالا این بذرش یعنی هسته مو، بعد سلول موست، یا ژنشه، هرچی میخواد باشه. این سلول مو این بذرشه. دومی هم مادهی که مو را می سازد، یعنی ترکیب مو، ماده مو که عرض شد که بیماری دا. و سوم رطوبت است. این سه چیز عامل رشد مو. خب حالا این سه چیز آیا درباره ابرو وجود داره، تحقق داره یا نه؟ خب شاید اینجوری بگیم این عرقی که از سر سرازیر میشه و از پیشانی رد میشه، پیشانی چون مسطحه رد میشه و تا قدری در شیارهای پیشانی گیر میکنه، ولی در نهایت میره به سمت ابرو و ابرو مانع رسیدن عرق سر به چشماست. یک کم ابرو برجستگی داره و باعث میشه که این عرق قدری در این محل، در محل ابرو محبوس بشه و این رطوبت باعث رشد ابروها میشه. حالا دیده شده کسی که تو صحرا میره بعضی جاهای برجستگی هست یا خاکی، بالاخره اونجا میبینی گیاه رشد کرده، اطرافش اصلا گیاه نیست، خالیه، فقط بعضی جاها رشد میکنه. حالا اونجا یا محل جمع شدن آب یا بالاخره یه برجستگی باعث میشه که رشد کنه. خیلی خوب، این راجع به علت فاعلیس. علت فاعلیس، البته علت دیگرش نزدیک بودنش به چشم است و آب چشم یعنی اشک چشم. حالا ممکنه هم از داخل مغز هم رطوبتی به سمت ابرو ترشح کنه، بعید نیست. البته ارتباطش با چشم بیشتر محسوسه. خب پس آب میتونه به ابروها برسه، بعید نیست این ابرو به وجود میاد. البته ابرو در بچه بعد از موهای سر یا همراه با موهای سر، شاید اولین موهایی که رشد کند بعد از تولد همون موهای ابروست. و اما علت غائیس، به چه حکمتی؟ حکمت وجود این ابروها چیه؟ حکمت خداوند ای ابرو را چرا خلق کرده، خلق فرموده، حکمت وجود ابرو چیه؟ روایتی داریم در همون روایت امام صادق و طبیب هندی که امام صادق صلوات الله و سلام علیه از طبیب هندی سوالاتی دارن، سوال میکنن. یکی از سوالان فرماید که فلیمه کانل حاجبان من فوق العینین، چرا ابرو روی چشم است؟ چه خصوصیتی داره؟ ای ابرو چه خصوصیتی، چه حکمتی داره؟ امام فرمون گفت لا اعلم، نمیدانم. کل دنیا هم نمیدانه، شوخی هم نداره، من از همه پرسیدم اینا را نمیدانن. ولی امام فرمود که وجعل الحاجبان، امام فرمود من میدونم این ابروها در اونجا روی چشم قرار داده شدن، من فوق العینین لیرد علیهما من النور قدر الکفاف، تا اینکه نوری که وارد چشم میشه تنظیم کنه، تنظیم کننده اندازه نوری که وارد چشم میشه، تنظیم کننده اونه. این کار ابروه. ببینید وقتی انسان در معرض نور شدید قرار میگیره، در معرض نور آفتاب قرار میگیره، ابروهاش پایین میاره. یعنی چیکار میکنه با این کار؟ جلو ورود زیاد نور به چشم میگیره. یا اصلا مثال واضحتر، وقتی نور زیاد بشه انسان دستش روی چشماش قرار میده. چرا این کار میکنه؟ برای اینکه نور به مقدار کفاف وارد چشم بشه. لیرد علیهما من النور قدر الکفاف. الا ترا یا هندی، ای هندی نمیبینی؟ الا ترا ان من غلبه نور، کسیست که در معرض نور شدید قرار میگیره، جعل یده على عینه، دستش را روی دو تا چشم قرار میده، على عینه، ليرد عليهما قدر كفايتهما من تا مقدار كافي واندازه نور به اندازه وارد چشم بشه، نه بیشتر که باعث ندیدن بشه، برای کلیه موقت میشه. خب این راجع به ابروهاست. حالا هم از نظر علت فعالیش رشدش و از نظر حکمتش هم، یعنی علت غایش. اما درمان به وسیله ابرو چجوری میخواییم درمان کنیم؟ وسیله ابرو روایات زیادی داریم. یکی از این روش ها شانه کردن ابرو هست، مثل خیلی کم مطرحه ولی ضروریه. شانه کردن ابرو در روایت داریم: تسریح الحاجبین امان من الجدام. شانه کردن دوتا ابرو ایمنی از بیماری جزام است. خب این میکروب روی سر میشینه اول، بعد هم منتقل میشه به ابرو. بیشتر میکروب ویروس سعی میکنه به جایی که مو هست منتقل بشه و باشه، چون زیر موها قایم میشه. بله، پس اگر شما ابرو رو شانه کنی، میکروب و ویروس رو از خود دور کردی و این ایمنی از جزام که بیماری مصری هست، جزام بیماری مصری، ایمنی از جزام هست. بله، امانم من الجدام. یه روش، یه روش دیگر درمان با ابرو روغن مالی ابروست. این هم روش دیگر در روایت اومده که دهن الحاجبین بالبنفسج فده بله ادهن الحاجبین بالبنفسج. دوتو ابرو را با روغن بنفشه روغن مالی کن. فانه یذهب الصداع، زیرا این کار میگرن را برطرف میکنه. پس روغن مالی ابروها، روغن مالی ابرو میگرن را برطرف میکنه. بله، یذهب الصداع و یذهب امراض العین، بیماری های چشم را برطرف میکنه. خب روغن مالی به خصوص روغن بنفشه روی ابرو درمان بیماری های چشم است، به خصوص شبکیه چشم، به خصوص ورم شبکیه. شبکیه اگر ورم کند و یا مشکلات دیگه شبکیه نازک بشه، یا اینکه شبکیه پاره بشه، یا اینکه شبکیه سوراخ بشه، یا اینکه شبکیه جدا بشه، این درمانش تنها درمان معجزه آسای شبکیه روغن بنفشه مالیدن روی ابرو. این روش درمان کلن برای بیماری های چشم مفیده. در یه روایت دیگر درمان به وسیله بله ابرو نرمایت که در رساله ذهبیه اومده: و من اراد الله تشنق شفتا، کسی که میخواهد که لبش ترک نخورد. ترک لب، درمان ترک لب است، درمان خشکی لب است. ترک لب الله تشنق شفتا ولا یخرج فیها الباسور، اطراف دوتا لب زخم نشه. زخم باسور زخم عمقی که دورش دو طرفش برجسته میشه. این ممکنه در مقعد باشه، ممکنه در اطراف چشم باشه، ممکنه در اطراف دهان باشه. اینا درمانش روغن مالیه ابروهاست. فلیه دهن حاجبه من دهن رسه، ابروهاش را از علی روغن سرش روغن مالی کند. روش دیگر درمان به وسیله ابرو مسح کردن ابرو. روایت داریم که میفرماید که راوی میگوید: دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، بر امام صادق وارد شدم. فشکوت الیه الرمد، از رمد، ورم ملتحمه، التهاب چشم، شکایت کردم. فقال اتورید الطریف، راه بله ظریف، راه ظریف میخوای، درمان ظریف با ظرافت میخوای. بله اذا فرغت تريد الطريف، اذا فرغت بله فرماید که تريد الطريف، سپس فرمود اذا غسلت يدك من الطعام، وقتی دست را بعد از غذا میشوری، فامسح حاجبك، با همون دست تر ابروهات مسح کن. اگر میخوای چشمت مبتلا به رمد، به ورم ملتحمه، به التهاب چشم نشه، عرض شد که این میکروبا ویروس ها را برطرف میکنم. بله به همین جور مسح کردن ابروها بعد از وضو گرفتن، بله این هم مفیده. خب چیزهای دیگری هم برای و درمان با مو مفیده، به وسیله موی ابرو و اون مرتوب کردن، خیس کردن موهای ابروهاست، خیس کردن ابروها مطلوبه. بله همون گونه که مسح سر مطلوبه، چون ما از ما خواسته شده که روزی 3 مرتبه یا 5 مرتبه یا بیشتر از اینا وضو بگیریم. وضو چیه؟ شستن صورت و مسح سر. حتما این فوایدی داره، منافعی داره، و الا شرع این را واجب نمی کرد. هر چیزی که شرع واجب میکنه به خاطر مصلحت و منفعتی است، که خیس کردن ابروها در روزونم چند مرتبه لازم به ضروری است، شاید آب را به داخل چشم جذب میکنه و خشکی چشم را برطرف میکنه. یه روایت دیگری داریم، فرمان اذا فرغت من الفریضه، هر وقت نماز واجبت رو تمام کردی، سلام کردی، نماز واجب تمام شد. اذا فرغت من الفریضه فضع سبابتیک، بله فضع سبابتیک على عینیک، خب فضع سبابتک الیمنا، انگشت اشاره، وقتی نماز تموم شد انگشت اشاره روی چشم و ابرو قرار بده، على عینک، و قل 7 مراتین، 7 مرتبه بگو، على عینک و قل 7 مراتین، تمرها على الحاجب، 7 مرتبه روی ابرو مس میکنی، مرور میدی. چی میگی؟ یا حنان اشفنی، طلب شفا، طلب درمان از خداوند تبارک و تعالی است. ثم ابرها 7 مرات على حاجبك الايسر، بعد این انگشت اشاره سمت را دست راست را روی ابروی چپ 7 مرتبه مرور بده، مس کن و این را بگو، یا منان اشفنی. خب این مرور دادن انگشت دست روی ابرو، هم روی ابروی راست، هم 7 مرتبه و روی ابروی چپ، این هم 7 مرتبه است، این مستحبه و سبب درمان میشه، چون در دعا میفرماید که اشفنی، من شفا بده، من که دستم را، انگشت اشارم را روی ابروهام مرور دادم، از خدا میخواهم که چشمام رو شفا بده. علی حالین، خب البته این مسح کردن، مسح کردن ابرو بعد از وضو، بعد از شستن دست با دست مرطوب، گاهی هم با دست خشک، این موردی که عرض کردیم، گاهی هم با خاک، اون هم در تیمم که انسان دستش را روی خاک میزنه، بعد از موی سر تا ابرو بکشه و تیمم کنه، خود ابرو، ابرو را باید به این شکل درمان کنه. بحث بعدی راجع به موژه، حالا چون به ترتیب داریم میایم پایین، از سر به ابرو، از ابرو به مژه. مژه هم حکمتی داره، مژه هم محافظ چشم است. در روایت داریم که یا تأمل، تأمل کن، فکر کن، ای مفضل، روایت مفضل، الجفن علی العین، این پلکی که روی چشم هست، جوع لک الغشا، این مانند یه پوشش است، و الاشفار، اشفار یعنی موها، مژه ها، یا اون چیزیست که مژه روش رویده، چه حالت تنابی داره، کل اشراج، اشراج یعنی مانند بند، بله، وحیه کل جدار، این مژه ها مانند دیوار است، جور ایستاده مانند دیوار، محافظ چشم است، کل جدار، تمنع من ان یدخلها شیء، مانع میشه چیزی وارد چشم بشه. این فایده حکمت ابرو، مژه، حکمت مژه این است که مانع ورود خاک به چشم، مانع ورود غبار به چشم، یدخلها شیء و تمنع ما ینزل من الراس، بل عرقی که از سر نازل میشه، چند تا مانع داره، یکیش ابروه، یکی هم مژه، مانع ورود عرق به داخل چشم تا چشم بسوزه. البته فایده دیگری هم داره، این مژه ها وقتی هوا خاکی میشه، یه جایی که خاک زیاد برانگیخته میشه، یا بله یه طوفان خاک به وجود میاد، انسان چیکار میکنه؟ چشماش سعی میکنه ببنده، یک کمیش فقط باز میمونه، دو تا ابروی بالا و پایین به هم میچسبه و یک توری تشکیل میده، تور تشکیل میده، دو تا ابرو، ابروی بالا و ابروی پایین، توری تشکیل میده، مانع ورود خاک به چشم، در عینی که چشم هم بازه، یه پلک محافظ او قرار داده، یه موشه محافظ او قرار داده و در یه گودی قرار داده تا اینکه از او محافظت بشه. و اولجها فی هذا الغار و اذلها بالحجاب، و این حجاب ها او را پنهان کرد، سایه انداخت، و ما علیه من الشعر، این حجاب، این پلک و این موی که موشه روی اون، خداوند این را، این چشم را در یه جای امن قرار داده. بنابراین این است که خود مژه باعث زیبایی، فرمای سرمه بکشید، با اسمت سرمه بکشید، زیرا این سبب رشد مژه میشه، یه شد و تقویت بکنه. اشفار، اشفار مژه، جایی که مژه میرویه، روایت دیگر از امام صادق فرمود الکحلو ینبت الشعر، سرمه، سرمه به طور کلی باعث رویش مژه، اینا که دوست دارن مژه بلندی داشته باشن، مژه زیبایی داشته باشن، پرمو داشته باشن، سرمه بکشن. و در روایت داریم که یون به تو شر، باعث رویش مو و یحد البصر، بینایی را تقویت بکنه. در روایت سوم فضل کحلو یون به تو شر، باعث رویش مو، کحل سرمه، باعث رویش مو، مژه، و یجفف الدمعه، عشق را خشک بکنم، و یعذب الریق، آب دهان را گوارا میکنه، و یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. خیلی خوب، پس این هم به وسیله موجه و سرمه کشیدن در اطراف موجه، این هم یه راه روش، یه راه و یه روش درمان است. به این مقدار اتفاق میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.